گروه های معارض نظام اسد در منطقه شمالی در ادلب مدت زمان زیادی بود که در واقع خودشون رو بازسازی کرده بودن، آماده کرده بودن. حتی مسئله تغییر چهره و تغییر هویت رو حدود یکی دو سال هست که دارن روش کار میکنن. روابط رو با برخی از اقلیت ها سعی کردن برقرار بکنن، چهره جدید و مختلفی از خودشون ارائه بدن، چهره که در قبل یک چهره بنیادگرای اسلامی بود، سعی کردن در خلال یک دو سال گذشته یک چهره مدنی و شبه سکولار یا غیر در واقع تندرو دست کم از خودشون ارائه بدن، معتدل و میانه رو. از طرف دیگری پشتیبانی بسیار جدی از جانب ترکیه داشتند. به نظر می رسید که منتظر یک فرصت خوبی برای این حمله بودند و این فرصت بعد از درگیری هایی که بین ایران و همپیمانانش در منطقه با اسرائیل شکل گرفت برای اینها پدید آمد. به نحوی که روسیه از یک طرف در اوکراین درگیر است، ایران و گروههایش از جمله حزب الله و گروه های عراقی و حوثی ها در یمن در جنگ با اسرائیل درگیر هستند و برخی از آسیب ها به اونا وارد شده. این فرصت بسیار خوبی بود که از این خلأ استفاده بکنند و به حمله خودشون دست بزنن و در این حمله بتونن به شکل سریع پیشروی بکنن.
شما فکر میکنید که هنوز جمهوری اسلامی ایران و یا روسیه اونقدر علاقمند هستن که مثل گذشته اون حمایت هایی رو که انجام میدادن در حفظ حکومت بشار اسد به او کمک کنن که شرایط رو بتونه کنترل کنه؟
روند حوادث در خلال چند هفته اخیر نشون میده که روسیه و ایران رغبت گذشته رو ندارن.
دلیلش چیه؟
یه قسمتی از دلایل رو میشه حد زد، قسمتی از دلایل در واقع مشخص نیست. همچنان به نظر میرسه به نوعی محاسبات این دو کشور به نحوی هست که به نفع مصالح و منافع ملیشون نمیبینن که در این وقت حالی از نظام اسد حمایت بکنن و به نظر میرسه که شاید در محاسباتشون دارن میبینن که نیروهای موجود توان نسبتا سنگینی دارند و امکان مقابله با اونها بدون پرداخت هزینه های بسیار سنگین و خسارت هایی که ممکنه منتقل به وضعیت امنیت خودشون هم بشه امکانش وجود نداره. گزارش های هم از وجود یک سری توافقاتی وجود داره که ممکنه واقعا صورت گرفته شده باشه پشت پرده بین ایران و روسیه و ترکیه نسبت به این که ممکنه دیگه اسد اون مصلحت و منفعت رو برای هیچ کدوم از اطراف نداشته باشه و نوع دیگری از ترتیبات در سوریه شکل بگیرد که هر کدوم از این سه نیروی اساسی که حضور قابل توجه در سوریه دارن بتونن یک سهمی از آینده سوریه داشته باشن.
چون شما اشاره کردید به ترکیه و نقشی که ترکیه داشته اونطور که شما گفتید در حمایت از شورشیانی که مخالف حکومت بشار اسد هستن، این فراتر از اون توافقاتیه که به هر حال ترکیه در نشستایی که برگزار شد بین روسیه، ترکیه و ایران داشت. چون میدونیم که همین امروز در قطر اینها گرد هم میان، از جمله وزیر خارجه ترکیه هم اونجا حضور داره.
به نظر میرسه در واقع از فرصت کنونی که ایران و روسیه دوتایی چالش های خاص خودشون رو در حوزه امنیتی و در وضع منطقه‌ای دارند، ترکیه در استفاده میکنه که بتونه اون توافقات آستانه و توافقات گذشته رو به نوعی دگرگون کنه به شکلی که بتونه سهم خودش و دست خودش رو بالاتر از دیگران داشته باشه و از این فرصت استفاده کرده. البته ترکیه همیشه میگه این نیروها مستقلن و به من ربطی ندارند و من صرفا از نظر و از رویکرد ملت سوریه به شکل کلی حمایت میکنم، اما خب این واضح و روشنه که این نیروها به شکل جدی و در ابعاد مختلف ارتباطی با ترکیه دارن و همچنین به نظر میرسه در واقع ترکیه سعی میکنه قبل از آمدن ترامپ به ریاست جمهوری در حدود یک ماه دیگه، یک ماه و چند روز دیگه، از این فرصت استفاده بکنه قبل از آمدن ایشون بتونه برگهای برنده‌ای رو در مقام واقع داشته باشه در سوریه تا بعد بر اساس اونها بتونه وارد مذاکراتی بشه که در اون مذاکرات آمریکا هم احتمالاً یک طرفی خواهد بود به جهت اینکه آمریکاییان به هر حال نیرو دارند و منافعی رو در سوریه دارند و هم پیمانانی رو در منطقه کردی دارند.
حالا این فقط ترکیه، ایران و روسیه نیست، از طرفی ما اسرائیل رو هم داریم که اسرائیل هم اعلام کرده که میخواد نیروهایی رو مستقر کنه در مرز خودش با سوریه. اما این تحولات که به این شکل داره پیش میره و حالا اون چهره مشخصش که به عنوان رهبری این شورشیان شناخته میشه، احمد حسین الشر که پیش از این ابو محمد الجولانی نام خودش رو گذاشته بود، این میتونه تأمین کننده اون چیزی باشه که تهران در ارتباط با سوریه دنبال میکرد و در این مدت بسیار انرژی گذاشت، هزینه های هم انسانی داد اونجا و هم هزینه های مادی.
از منظر اسرائیل یک دولت ضعیف و یک سوریه تجزیه شده به نفع اسرائیل هست. اسرائیل الزاماً مخالف اسد نیست، در عین حال موافق آمدن یک نیروی تندروی اسلامگرا که بتونه قدرت کامل سوریه رو هم بگیره نیست. اون چیزی که بیشتر به نفع اسرائیل اینه که نوعی آشوب تحت کنترل و نوعی تجزیه در مقام واقع در سوریه رخ بده، به نحوی که این منطقه نتونه دیگه به عنوان یک پایگاهی برای تهدید و برای ایجاد خطر برای امنیت اون به حساب بیاد و زمینه‌ای برای حضور نیروهای ضد اسرائیلی در این کشور شکل نگیره. این نگرش البته چندان هماهنگ با نگرش ایرانی، روسی و ترکی نیستش. این سه کشور هر سه نوعی استقرار رو در سوریه به نفع خودشون میبینند و اون آشوب ممکنه در واقع به نوعی باستاب‌هایی در درون خودشون هم داشته باشه به جهت همجواری و نزدیکی دو کشور و ارتباطاتی که چند کشور بینشون وجود داره و ممکنه که این سه کشور اصلی یعنی ایران، روسیه و ترکیه به نوعی از جنبندی برسن که بتونن نوعی از استقرار رو در سوریه برقرار بکنن، که البته این استقرار رو نمیشه تصور کرد بدون وجود نوعی تقسیم بین این مناطق به نحوی که هر کدوم از این کشورها نوعی از نفوذ رو در این مناطق داشته باشن.